با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو از طریق روحانی به شما معرفی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای زراعتی به ادامه روحانی کتاب وقوق صاحب نوشته زنده یادان صادق هدایت و مسعود فرزاد خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
روز شما بخیر آقای رحیمی و سلام به شما و شنوندگان عزیز. در بخش پایانی دیروز دو تا یادداشت که یکی از حبیب یغمایی بود در مورد اینکه چطور وقتی به هدایت گفته داستانهای تو نتیجه نداره، هدایت یک داستان کوتاه نوشته داده بهش. یکی هم یادداشتی که گویا مادر صادق هدایت به اون گفته بوده این چیزایی که تو می‌نویسی نتیجه نداره، این رو برادر هدایت عیسی هدایت نقل کرده. حالا حکایت با نتیجه. یک مرد معمولی بود، اسمش مشتی ذوالفقار، یک زن معمولی داشت، اسمش ستاره خانم. همین که ذوالفقار از در وارد شد، گوهر سلطان مادرش دوید جلو برای ستاره خانم مایه می گرفت و می گفت بی غیرت، زنت فاسق جفت و تاق دارد، پس کلاهت را بالا بگذار. دوره ما اگر مرد غریب در می زد، زن جوان که توی خانه بود ریگ زیر زبانش می گذاشت تا مثل پیر زنها حرف بزند. حالا هم بارای منبر می گویند ولی کی گوش می دهد؟ امروز ستاره برای 100 دینار یخ تا کمرکش کوچه یک تا شلیته دوید. صبح بالای پشت بام رخت خواب جمع می کرد، من سر رسیدم دیدم با علی چینی بنزن توی کوچه ادا اصول در می آورد. خدا رحم کرده که ریختش از دنیا برگشته، مثل مرده از گور گریخته شده. خاک به سر بیقابلیت خودم که دختر استاد ماشالله را نگرفتم، که مثل یک دست گل بود، از هر انگشتش 1000 تا هنر می ریخت. نمی دانم به مالش می نازد یا به جهازش. من خودم را کشتم تا نان خمیر کردن را به او یاد بدهم، مگر شد؟ یک من آرد را خراب کرد، تور شد، دور ریختم. دوباره از سر نو آرد خمیر کردم، چونه گرفتم. هرچه بهش میگویم جواب میدهد آمدم وسمه کنم، نیامدم وصله کنم. تا اینجا که رسید ذوالفقار دیگ خشمش به جوش آمد، دیوانوار پرید توی اتاق، به عادت هر روزه شلاق را از گل میخ برداشت، افتاد به جان ستاره خانم بیچاره. حالا نزن کی بزن. تازیانه با چرم سیاهش مانند مار دور تن او می پیچید، بازوی او را الفداق الفداق سیاه کرده بود. ستاره خودش را در چادر نماز پیچیده ناله می کرد ولی فریاد رسی نداشت. بعد از نیم ساعت در باز شد. گوهر سلطان با صورت مکار لبش را گاز گرفته بود، برای میانجیگری جلو آمد، دست ذوالفقار را گرفت و گفت خدا را خوش نمی آید، مگر جهود گیر آورده ای؟ چرا اینطور می زنی؟ پاشو ستاره خانم، پاشو جانم، من تنور را آتش کردم، لوک خمیر را بردار، بیار با هم نان بپزیم. ستاره خانم رفت از زیر سبد لوک خمیر را برداشت. وقتی که دم تنور رسید دید مادر شوهرش دلا شده توی تنور را فوت می کند. دست برغذا پایش رفت توی بادیه آب، با لوک خمیر دمرو افتاد روی گوهر سلطان و مادر شوهر تا کمر توی تنور فرو رفت. بعد از نیم ساعت که ستاره خانم از قش دروغی به هوش آمد، گوهر سلطان تا نصف تنش جزغاله شده بود. نتیجه. این حکایت به ما تعلیم می‌دهد که هیچ وقت عروس و مادر شوهر را نباید تنها دم تنور گذاشت. قضیه زمهریر و دوزخ در توضیح نوشته شده که این از قضایایی بوده که هدایت نوشته و از کتاب وقوق صاحب بیرون گذاشتن، که بعداً نسخه‌ای رو آقای در کتاب صادق هدایت محمود کتیرایی پیدا میکنه و چاپ میکنه، قضیه زمهریر و دوزخ. در یکی از خیابانهای عالی جابلسا که جهود و مسلمان کسب می کردند آنجا، روبروی دکان یک یهودی عتیق فروش، سید جلنبری عباش را گرفته بود به دوش. صبح ساعت 7 جلوی صندوق صرافی می نشست، ساعت 10 شب دکانش را تخته کرده می بست. سید صراف با یهودی عتیق فروش دیگه مهر و محبتشان آمد به جوش. به حکم همسایگی با هم مانوس شدند، رفیق و یک رنگ مثل مرغ و خروس شدند. موقعی که بیکار بودند با هم درد دل می کردند، آنقدر این می گفت و آن می گفت تا هم را کسل می کردند. از دنیا و آخرت، از دوزخ و بهشت، از برزخ و زمهریر، از زیبا و زشت، هر چه به دهنشان می آمد می گفتند، چیزهای باور نکردنی از همدیگر می شنفتند. سیده می گفت که روز قیامت ما اولادهای پیغمبر هستیم آسوده و راحت. اگر گناهکار باشیم می برندمان زمهریر، چه آنجا خنک است مثل مناطق سردسیر. جهوده می گفت به ما چنین وعده ندادند، اگر گناه کردیم یک راست توی جهنم می اندازند. من در گرما هستم و تو در سرما، تا ببینی عاقبت کارمان میکشد به کجا. بنابراین خوب است یک قراری با هم ببندیم که صرفه به حال هر دومان باشد و بپسندیم. چون تو در زمهریر هستی، برای من که در جهنم هستم یخ بفرستی، من هم در عوض برایت آتش میفرستم. سیده گفت خیلی خوب، قرارداد را بستم. قول دادند و قول گرفتند و تمام شد. سالها گذشت و مردند و قیامت خاص و عام شد. همانطور که سیده گفته بود بردندش زمهریر، جهوده را هم با اردنگ در جهنم کردند سرازیر. چون جهوده داخل شد به جهنم، دید به مراتب خوبتر است از این عالم. هرچه خوشگل است و خوب و قشنگ، مردمان عالم و خوشگذران فرنگ، رقاصها، جندها، مطربها و آرتیستها در جهنم تشکیل داده اند سوسیته ها. هر گوشه کلوب و دانسینگ و عیشخانه، از غم و قصه های دنیا اصلا نیست نشانه. بار آمریکن و ارکسترهای عالی هر طرف پهن کردند فرش و قالی، یخ مصنوعی به حد وفور و باد بزن الکتریک، وسایل آسایش را فراهم کردند خیلی شیک. فرنگی بس که ظالم است و بلا، حقه را زده است حتی در جهنم به خدا. با تیاره از توچال هم یخ وارد می کردند، سعی می کردند که به هیچ وجه بد نگذرانند. ولی چون در طبقات سفلا جمع شده بودند گناهکاران از طبقات پست و گدا، در آنجا هیچ وسیله آسایش نداشتند، زندگی را با نکبت و ذلت می‌گذاشتند. پسمانده‌های یخ‌های بالا گاه گاهی می‌رسید به آنها. العطش زنان آنها را می‌خوردند، از دست هم دیگر قاپیده و می‌بردند. جهوده برای اینکه بتواند ضمناً خودی به زمهریر برساند، داوطلب می‌شود در قسمت سرویس، داوطلب می‌شود در قسمت سرویس درک توچال خدمت کند. رفت پیش رئیس، پیشنهاد داد که اگر مرا بپذیرید به شما قول می‌دهم که منافع هنگفتی ببرید. رئیس که ریش بزی و هیکل منحوسش را دید، میخواست زنگ زده به پیش قسمت بگوید بیرونش کنید. جهوده که این چنین دید، ریشش را گرفته جلوی رئیس پرید، گفت ما بمیریم دست به زنگ نزن، اگر آنچه گفتم نپسندیدی با این عصایت سر مرا بشکن. چون ما امت موسی عاقبت اندیشیم، به همین دلیل در ثروت دنیا از همه پیشیم. در زمان حیات هم در نزدیکی توچال اشیاء عتیقه فراوانی کرده هم چال. اگر مرا با خود ببرید نشان می دهم، پس از آن که در آوردیم نصفش را به شما می دهم. رئیس درک توچال گول او را خورد، در تیاره سوارش کرد و با خودش برد. همین که نزدیک توچال پایین آمدند، یهودی مثل جن غیبش زد و دیگر او را ندیدند. چون خیلی گردیدند مایوس شده برگشتند، از خجالت به دیگران هیچ نگفتند. اما یهودی پشت سنگی قایم شده بود، چون که مطمئن شد آنها رفتند بیرون آمد زود. از کوه سرازیر شده به قصد زمهریر روانه گردید، چون راه را بلد نبود چندین روز طول کشید تا نزدیک چهار دیواری رسید. با هزار زحمت از دیوار آن طرف پرید آن سمت دیوار محشر خر بود، چندین میلیون خر ماده و نر بود. در وسط این همه خرهای چاق و چله، چشمش به یک خر زخم و زیلی افتاد که نشسته بود روی پله، زانوی غم بغل کرده و اشک می ریزد. هر چه صدایش می کنی از جایش بر نمی خیزد. یهودی پیش رفت و حال دلش را پرسید. الاغ آهی کشیده و از جا پرید. گفت: من که می بینی به این حال زار هستم، خر سواری شداد نابکار هستم. به جرم اینکه او را روی دوشم سوار می کردم، گرفتار رنج و زحمت و زخم و دردم. محض ثواب مرا از اینجا ببر بیرون، شرط می کنم که برایت کار بکنم. مثل خر. جود دلش سوخت، از او پرسید: آیا تو راه زمهری را بلدی؟ نیش خره وا شد، خندید، گفت: تمام راه و رخنه های اینجا را می دانم. شما را در عرض چند ساعت به زمهریر می رسانم. الخلاصه یهود و الاغ از آنجا بیرون شدند، روانه کوه و دره و دشت و بیابون شدند. ناگهان سواد زمهریر از دور پیدا شد، نیش یهودی از کسرت شادی وا شد، جستی زده و از الاغ پایین پرید، خودش را تا پشت دیوار زمهریر رسانید. بیچاره سیدها از زور سرما صدای به هم خوردن دندانهایشان پیچیده بود در هوا. هرچه رفیقش را صدا کرد جوابی نشنید. قفلتن فکری به خاطرش رسید، علاقه را پایین دیوار نگاه داشت، پایش را بلند کرده و روی پالونش گذاشت. آنقدر به اطراف نظر انداخت تا میان آن همه جمعیت رفیقش را یافت. با اشاره دست و چشم و ابرو رفیقش را خواست و گفت: هوی یارو، مگر عهدی که در دنیا بستیم به یاد نداری که به این رفیق از راه رسیدت محل نمی گذاری؟ سید پیش دوید و مقدار زیادی از یخهای زمهریر از آن طرف دیوار ورداشت و فوراً ریخت به زیر. جهوده یخها را بار الاغ کرده روانه شد، از راه عوضی داخل محوطه جهنم شبانه شد. از پشت دیوار صدا رسانیده گفت: هر کس یخ میخواهد میفروشم، نمیدهم مفت. طلای مذاب برایم بفرستید اگر گرمتان هست و یخ میخواهید. مردم که این ندا را شنیدند همه به طرف روزنه که صدا از آنجا می آمد دویدند. سر طلای ذوب شده وا شد، بینوا یهودیه از ذوق مثل دیوانه ها شد. قالب های بزرگ یخ را زیر طلاها می گذاشت، طلاها روی یخها ریخته می بست، فوراً ور می داشت. گاهگاهی هم چند تیکه یخ برای آنها می انداخت، با این بخشش دلهای آنها را خرم می ساخت. کاسبی یهودی رونق گرفته میلیونر شد. در حمل و نقل یخ از زمهریر به جهنم فوق‌العاده ماهر شد. یک روز که پشت دیوار زمهریر رسید، یک شخص تازه واردی را در میان سیدها دید که دورش را گرفته و التماس می کردند، دامنش را گرفته می بوسیدند، خودشان را لوس می کردند. او هم به آنها دلداری داده و امیدوارشان می کرد که عنقریب راحت خواهید شد از این جای سرد. یکی از آنها پرخاش کرده گفت: آخر ما مردیم، بس که لرزیدیم منجمد شدیم، عجب گوهی خوردیم. حضرت جواب داد: چشمتان کور شود، اینقدر باید سگلرز بزنید تا معصیتهایتان دور شود. هرچه من گفتم نشنیدید، تا آخر نتیجه اعمال بد خودتان را دیدید. این بگفت و با تغییر از آنان دور شد و رفت بیرون. یهودی آهسته رفیقش را صدا زد رو پشت بوم، گفت: عجب شماها مردمان احمقی هستید، همتی بکنید و از اینجا فرار کرده راحت بشوید. اگر بدانید در جهنم چه نعمتهایی است، خبر ندارید که آنجا چه جایی است. هرچه آدم خوشگل و خوب است آنجاست، همیشه بساط عیش و شادمانی برپاست. میگویند، میخندند، میرخصند و کیف میکنند، نه مثل شماها عمرشان را حرام و حیف میکنند. دخترهای وجیهه از سر و کله آدم بالا می روند، خودشان را مثل روح توی تن آدم جا می دهند. سیده صدا کرد: رفیقها بیایید، اوصاف جهنم را از این یهودی بشنوید. سیدها جمع شدند که اوصاف جهنم را بشنوند، اگر خوششان آمد قاچاق شده به جهنم بروند. ملا حزقیل یهودی هم با آب و تاب آنقدر تعریف کرد که دهن آنها افتاد آب. یک نفر از آنها گفت: اگر جهنم خوب جایی بود، پس چرا از آنجا بیرون آمدی ای مرد یهود؟ یهود خنده‌ای کرد و گفت: عجب، در تمامی جهنم جا نیست حتی یک وجب. من از بس که در آنجا با نسوان عیش کردم، برای یک مدت معینی مرخصی گرفتم. چون دوباره قوای تحلیل رفتم برگشت، بی معطلی به طرف جهنم خواهم برگشت. سیدها به هم نگاه کرده آه می کشیدند، مثل خایه حلاج ها از زور سرما می لرزیدند. عاقبت قرار بر این شد که سرویسی تشکیل بدهند، سیدها بنکن از نمحریر کوچ کرده به جهنم بروند. یک نفر از آنها پیشنهاد کرد: حالا که می‌خواهیم برویم، اقلن به بهشت موعود خودمان چرا نرویم؟ یهودی پوزخندی زده گفت: به جان شما که بهشت نمی‌ارزد حتی به مفت. در آنجا یک مشت آخوند شپشو و مفتخور که کارشان صبح تا شوم است خواب و خور، با یک دسته بیوه‌زن‌های عبادتکار که آدم از دیدن رویشان می‌شود بیزار، جمع شدند و اصلا عیش و نشاط به هیچ وجه پیدا نمی شود در آن بساط. به به از جهنم خودمان که شاد می شود از آن روح انسان. دائما اهل بهشت ناخوشند، به عکس اهالی جهنم که شب و روز خوشند. یک روز از بهشت پی دکتر آمدند تا برای آخوندی که مرغ در گلویش گیر کرده بود ببرند. آخوند به خودش افتاده و 18 تا مرغ خورده بود. اگر دکتر نرسیده بود، یقیناً بیچاره دوباره مرده بود. دکتر وقتی که به بالین مریض رسید، از هیئت گردن کلفت آخوند رم کرده و ترسید. یک انبر پابخاری برداشت و توی حلقش کرد. آخونده را راحت از منت خلقش کرد. دانه دانه لنگ مرغ‌ها را گرفت و کشید بیرون، از حلق آخوند بیرون می‌ریخت پلق پلق خون. هنوز دستش از این کار فارغ نشده بود که یک گردن کلفت دیگری صدایش نمود: دخیلتم آقای دکتر، به حال مایم برس که 6 سال آزگار است، سینه‌ام می‌کند خس‌خس. دکتر چون این وضعیت را دید، وحشت کرده هواپیما طلبید. حوری‌های خوشگل و غلمان روی دست و پایش ریخته و گفتند: الامان، الهی ما بریم تصدق شکل ماهتون، ما را کفن کردی، همینجا پیش ما بمون. دکتر فریاد زده پس افتاد، گفت: من از شما ویزیت نمی‌خواهم، مرا روانه کنید ای داد. گرچه آنها رضایت نمی دادند، ولی ناچار شده رفتند، یک الاغی آوردند. از این الاغ من که می‌بینید 100 مرتبه بدتر. تمام تنش کوفت و جزام بود سر تا سر. دکتر را سوار کردند و بردند دم دوزخ به سگ چهار چشم سپردند. با اینکه دکتر خودش را دزنفکته نمود، از بس که آنجا چیزهای وحشتناک دیده بود، تا 3 روز آزگار دکتر بینوا نه غذا توانست بخورد نه دوا. یه ریز غلط میزد و ناله میکرد و قیه میکشید. موهای تنش سیخ شده از وحشت بهشت میلرزید. پروفسورهای معروف با انجکسیون مورفین خوابش کردند و بردند توی زیرزمین. پس از 24 ساعت استراحت کم کم به هوش آمد و خیالش شد راحت. رفقایش جمع شده از او دلجویی کردند. گفتند آنچه دیدی در خواب بود. او را به کافه بردند. چون قدری ویسکی سودا خورد حالش جا آمد، همیازه کشید و آرق زد و پهلوی خانوم ها آمد. همه با او گفتند قصه نخور، در بهش نیستی، اینجا جهنم است، همان جهنم پر ناز و نعمت و خالی از مهنت و غم است. تا بخواهی بنوش و بکن و بخور، نه یک دور، نه صد دور، بلکه چندین هزار دور. عاقبت یهودیه بس که گفت آنها را از راه به در برد، زمهریر را از آنها گرفت و آنها را با خودش به جهنم برد. بالاخره جنس یهودیت را به کار زد، آنها را به یک بدبختی بی انتهایی دچار کرد. از راه نهر زقوم داخلشان کرد، یک سره به اسفل و سافلین ولشان کرد. در آن طبقه از جهنم مردم عصر حجر زندگی می کردند با هم. سیدهای بیچاره وقتی که آن وضع را دیدند از دل نعره الله اکبر کشیدند. به چنگ یک عده وحشی آدم خور دوچار شدند، مثل سگ پشیمان از این رفتار شدند. اما یهودیه قنج زنان به طرف زمهریر برگشت که در اطراف ملک تازه خود بکند گشت. غفلتاً از دور مردی را دید با تحت الحنک کنار حوض متفکر ایستاده است تنها و تک. نزدیک شد و از او پرسید که اینجا در ملک من چه می کنی؟ چون جوابی نشنید مجدداً پرسید اینجا چه میکنی؟ آهی کشید و گفت من برای ملاقات زال و زاتورم آمدم. یهودیه خنده شیطانی کرد و گفت من آنها را به جهنم بردم. علی هم خشمناک شد و با نوک پا چنان زد در کون یهودی که پرید رفت هوا. آنقدر رفت 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 که از نظر ناپدید شد و معلوم نشد که کجا شد در بدر. در کنار حوض کثیف با افکار پریشان علی موند و حوضش انگشت به دهان. خب این هم قضیه زمهریر و دوزخ. و دو تا مطلب در پایان این کتابی هست که آقای ناصر پاکدامن آماده کرده و همینجوری که در معرفیش گفتم عیناً متن چاپ اول وقوق صاحب هست، به اضافه تعدادی کاریکاتور و طرح فوق‌العاده زیبا کار اردشیر محسس که در واقع وقوق صاحب رو مصور کرده اردشیر محسس، و یه پیوستهایی هم که برای این کتاب گذاشته. یکی مطلبی هست که از 2 مصاحبه که با مسعود فرزاد انجام گرفته در سالهای اواخر دهه 40، سالهای 46 و اینها، در مجله سپید و سیاه و یک مجله تلاش انتخاب شده. اون تکه هایی که مسعود فرزاد درباره هدایت، گروه ربعه و وقوق صاحب گفته. و مطلب بعدی در واقع مؤخره‌ای هست که خود آقای دکتر ناصر پاکدامن نوشته با عنوان وقوق صاحب کتاب بی همتا. من از این چند دقیقه استفاده کنم، یک توضیحی که در پایان نوشته شده در مورد نصرت الله محتشم رو بخونم برای شنوندگان عزیز. نصرت الله محتشم نامی است بسیار آشنا در تاریخ نمایش ایران. در شرح حالی از او که در مجله هالیوود شماره 17 دیماه 1323 به چاپ رسیده است می‌خوانیم که وی متولد 1289 شمسی پس از پایان بردن تحصیلات متوسطه خود در مدرسه دارالفنون دوره دارالمعلمین ورزش را تمام کرده است و سپس از مدرسه حقوق و علوم سیاسی فارغ التحصیل شده است. در سال 1309 که مرحوم کرمانشاهی از روسیه به ایران مراجعت و کلاسی به نام استودیو درام تأسیس کرد، محتشم نیز به آنجا وارد و گاه گاهی نمایش هایی می دادند و بعد هم در تئاتر دائمی نکیسا که به مدیریت ارباب افلاطون شاهرخ اداره می شد شرکت کرد. در سال 1311 به فرانسه برای تحصیل تئاتر رفت و چون موفق نشد به مطالعه و تماشای تئاترهای مختلف در آنجا اقامت کرد. دو سال بعد یعنی در سال 1313 به ایران مراجعت کرد و از اینجا نیز به هندوستان رفت و در بمبئی هنگامی که کمپانی امپریال فیلم مشغول فیلم برداری از نمایشنامه فردوسی به زبان فارسی بود، نقش سلطان محمود غزنوی را ایفا نمود. در اواخر 1314 به ایران باز می‌گردد و از 1316 به فعالیت‌های تئاتری می‌پردازد و چون آقای عبدالحسین نوشین نیز مانند ایشان علاقه مفرطی به این نقش شریف داشتند، با هم شروع به کار کردند و در بیشتر پیس‌های نامبرده شرکت کرد. محتشم از 1320 با افتتاح تماشاخانه تهران در آنجا مشغول به کار می‌شود. او در آن سالها از هنرپیشگانی بود که در نمایشنامه‌های تاریخی در نقش شخصیت‌هایی چون نادرشاه، آقا محمدخان قاجار و دیگران ظاهر می‌شد. وی را می‌بایست از جمله هنرپیشگان طراز اول تئاتر ایران در آن سالها دانست. تا فردا.
خواهش می‌کنم، خیلی لطف کردید.
قربان شما که دیگه ادامه بدیم این کارو.
خواهش.
لطف شما زیاد.
در خدمتتون خواهیم بود. لطف کردید.